نفر زندگی می کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت دولت وی تنها زمانی ممکن است با انجام عملیات نظامی علیه دولت سوریه موافقت کند و یا دست کم با آن مخالفت نکند که کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط این رژیم به طور کامل مشخص و ثابت شده باشد. پوتین که در این هفته همراه پرزیدنت اوباما در کنفرانس سران گروه 20 مرکب از کشورهای ثروتمند جهان در شهر پیترزبورگ روسیه شرکت می کند، در این حال گفت هرگاه اقدامات نظامی علیه سوریه قبل از ارائه شواهد قطعی کاربرد سلاح‌های شیمیایی این رژیم صورت گیرد، روسیه همچنان به مخالفت‌های خود با آن ادامه می دهد. وی در سخنان خیش گفت یکی از اقدامات دولت وی در این زمینه فروش موشک‌های ضد موشک بسیار پیشرفته S-300 به کشورهای خواهد بود که مایلند در برابر این گونه حملات از خود دفاع کنند. امروز چاک هگل وزیر دفاع امریکا در جریان حضور در کمیته خارجی سنا و ضمن بررسی اقدامات نظامی آینده امریکا علیه سوریه گفت در حال حاضر هزینه این عملیات $10 میلیون برآورد می شود. به گزارش شبکه اسوشیتد پرس وی رقم دقیق این عملیات را مشخص نکرد و این در حالی است که جان کری وزیر خارجه امریکا نیز که همراه چاک هیگل در جلسه کمیته روابط خارجی سنا حضور یافته بود گفته است چند کشور عرب منطقه خاورمیانه از متحدان امریکا در منطقه پرداخت هزینه حملات نظامی امریکا را علیه سوریه قبول کردند. کمیته خارجی سنا با 10 رأی موافق در برابر 7 رأی مخالف اقدام نظامی امریکا علیه سوریه را مورد تایید قرار داد و کلیه اعضای سنا هفته آینده در این زمینه رأی خواهند داد. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی رو هم تقدیم حضورتون خواهد کرد، و یا به drholakui.com و در قسمت رازها و نیازها بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته با عنوان رو میتوانید بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. عرضم حضورتون که من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. من پزشک عمومی هستم که الان در ایران شاغل هستم. یه سوال عمومی و کلی دارم که بنا به شرایط حالا جامعه ایران برای خیلی از خانواده ها این مسئله مطرح هستش. با توجه به اینکه حالا موضوع مهمیه و جنبه عمومی داره، میخواستم یه خورده توضیح بدم در این رابطه، سوالم رو بازتر بکنم. سوال شایعی هستش، خیلی از مریضا یا حالا اطرافیان من با توجه به ارتباطی که حالا از نظر شغلی باشون دارم سوال میپرسن در رابطه با اینکه نوع ارتباط بین پسرها و دخترها توی جامعه‌ای مثل ایران به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی، این ارتباط چگونه باید ایجاد بشه، چجوری باید پیش بره، تا کجا باید پیش بره. حالا با توجه به اینکه هستالی کنفرانسی هم تحت عنوان نقش رابطه جنسی در تکوین شخصیت داشتیم که حالا متاسفانه من نتونستم فعلا رسیدش رو گیر بیارم، ولی باز با توجه به اینکه شما نظرتون این بود، حالا چند جا اشاره فرمودید که برقراری رابطه جنسی حتی بین کسایی که میخوان ازدواج بکنن قبل از ازدواج شاید خیلی حالا به صلاح نباشه، ازدواجای بد و محکمتر میکنه، ازدواجای خوب و ممکن از بین ببره، ما چی کار باید بکنیم، چی جوری حالا بستری فراهم بکنیم یا راهنمایی بکنیم عزیزان رو که توی این برقراری ارتباط کمتر آسیب ببینن و اصلا کمک بهشون بشه در رابطه با تکوین شخصیتشون، رشد شخصیتشون، تا کجا پیش برن. ممنون میشم اگر که
تمنام کنم. پرسشتون موضوع فوق العاده مهمی است و البته میدونید جنبه های بسیار متفاوتی رو در بر میگیره، ولی در آخر کار دو تا نکته درش میمونه. یکی این که به طور کلی در یه شرایط و وضعیت مناسبی که من و شما بخوایم اون رو به وجود بیاریم چه باید کرد، یکی در شرایط کنونی ایران، اونم البته قسمت های مختلف ایران با هم متفاوتن. بذارید یه دو سه تا نکته رو که مطمئنم شما بیشتر و بهتر از من میدونید تو با هم حل کنیم. مورد اول این است که ما به عنوان انسان به این دنیا میاییم و معنای این حرف این است که زن و مرد بودن ما درست برخی از اوقات واقعا در آغاز به مانند ایمونی که شکل دماغ ما یا رنگ چشم ما کدام است و در نتیجه با این فرض انسان میتونه شروع کنه و از نظر جهان بینی و فلسفه و از نظر نظام باورها و اعتقادات و آنچه که مبتنی بر علم و آگاهی دنیای امروزه من و شما به این دنیا میایم به عنوان انسان. به همین جهت است که قرار کنار هم بزرگ بشیم. یعنی همینجا اولین مسئله و مشکلی که الان در یه جامعه مانند ایران پیدا میشه اینجاست که ما هم در داخل خانه و بعداً در محیط آموزشی در بیشتر موارد اگر نه همه پسر و دختر از هم جدا میکنیم. یعنی به اونا یه پیام میدیم که ماجرای جنسیت شما برای شما یه هویت یا ایدنتیتی دیگری میسازه و در نتیجه یه شخصیت دیگری باید به عنوان زن و مرد داشته باشید و از اینجا اساس کار آنچنان غلط و بد و غیر اخلاقی و غیر انسانی است که حرفی برش مترتب نیست. پس بیاید فرض اول رو بر این بگیریم که ما قرار پسر و دختر رو کنار هم با هم و به عنوان انسان بزرگ کنیم. مطلبی که اشاره فرمودید درباره کنفرانسی که من داشتم و همچنان دارم به دلیل اهمیتش، خب مراحل رشد جنسی کودک که اون رو می‌دونیم حتی از شکم مادر از طریق مک زدن آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه و در نتیجه در 6 7 8 سال اول یه مسیر نسبتاً مشخصی رو به دلیل اینکه نیروی اصلی، نیروی در حقیقت فیزیکی و جسمی یا بدنی یا پزشکی انسان هست رو با خودش همراه داره و قواعدی است در اونجا، درست مثل این که بچه کوچک راه نمیتونه بره یا بچه احتیاج داره که شیر بخوره و یه غذایی رو در یه ماهگی بهش بده یا بیشتر غذا حتی میکشتش. بنابراین یه قواعد مشخص معینی در اینجاست. به همین جهت که چون اشاره شما هم بهش بود، خب من یه توضیح دارم که این در 14 ماه اول، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 سالگی، 3 تا 6 سالگیش خودش دو قسمتشه، 3 تا 4، 4 تا 6، بعد 6 تا 7 تا 8 چه مسیری رو باید طی کنه و در حقیقت اونجاست که ما میتونیم یک موجودی رو سالم یا گرفتار و بیمار نه تنها در زمینه موضوعی جنسی، احساسی و عاطفی و حتی زمینهای دیگر به ویژه اختلالات شخصیتی بار بیاریم. مثلا این که بدونیم پرسنالیتی یا شخصیت تا 8 سالگی بیش از 80% شکل و فرم گرفته و اختلالات شخصیتی حدود 8-9 سالگی تقریبا میشه گفت در آدم ها اتفاق میفته. پس ملاحظه میکنید که اون گفتگوی من به اونجا اشاره داره و مطلبی هم که شما میفرمایید درسته. حالا بچه بین 6 تا 12 سالگی اگر رفتار پدر و مادر و شرایط محیط و اطرافیان درست باشه، یه دوره خاموشی یا کمون رو از نظر جنسی طی میکنه بین 6 تا 12 سالگی، یعنی مرحله لیتنسی، و بنابراین تنها دوره‌ای در زندگی ما که رابطه جنسی نقش اساسی رو در ظاهر در زندگی ما نداره و حتی در واقع بین 6 تا 12 سالگی. از 12-13 سالگی بسته به این که در کدام منطقه جهان هستیم و آب و هوا چگونه است که بلوغ جنسی خودش رو نشون میده و در پسر و دختر کمی متفاوته و اصولا افراد مختلف این حالو دارن، سرکلش پیدا میشه. از اینجاست که مسئله رابطه پسر و دختر و به معنی جنسی شکل و فرم میگیره. بنابراین فرض بنده این است که رفتار پدر و مادر و محیط اگر درست باشه، تا 12 سالگی ما همه انسانیم و درست مثل بچه که در شکم مادر در یه روزگیش هست، نه پسرش نه دخترش معنایی نداره، حالا هم نباید داشته باشه. اشکال کار ایران این است که ما تو 12 سال اول هزاران هزار به نظر من اشکال و انحراف رو تو ذهن پسر و دختر به دلیل این تفاوت‌ها، فاصله‌ها و بعداً باورها و اعتقادات می‌ریزیم. اما اون نکته دوم که الان می‌ذارم شما چون بعد از پیام ها اگر مطلبی هست بفرمایید، حالا برمیگرده به این که این رابطه پسر و دختری که به دلایل ژنتیک و بیولوژی و نورولوژی و روانی و اجتماعی و همه چیز به سمت هم کشیده و کشانده میشن چگونه باید باشه، یعنی اینجاست که موضوع رابطه مطرح میشه. حالا این رابطه در شرایطی که بچه ها خوب بار بیان دوتا جنبه خودش رو که قابل تفکیکه براشون داره. یکی زمینه احساسی عاطفی است که از کسی خوششون میاد، کسی رو دوست دارن و عاشقشن، حالا میتونن 14 ساله باشن، 18 ساله باشن، 24 ساله باشن. و یکی تمایل جنسی مربوط به اون هست که قابل تفکیک برای نوجوان و برای آدم بزرگسال، ولی ارتباط اون به درستی بهترین رو به وجود بیاره. یعنی شما با کسی که عاشقش هستید و دوستش دارید رابطه جنسی برقرار میکنید، و بارها عرض کردم اصلا از این رابطه به دلیل تمام زمینه های انسانی، گفتم از ژنتیک گرفته تا مسائل فرهنگی و اجتماعی و تاریخی، از این برتر و بالاتر رابطه میان دوتا انسان نمیتونه وجود داشته باشه، هیچ چیز قابل مقایسه با اون نیست. پس بنابراین یه پرسش مطرحه که رشد احساسی عاطفی، یعنی feeling and emotion، و رشد جنسی از این به بعد یک چگونه است، دو پسر و دختر در ارتباط با هم چگونه میتونن بهترین رو داشته باشن، گرفتار بیماری و مشکلات و مسائل نشن، دچار انحرافات و اشکالات نشن، با شرایط اجتماعی و باورها و اعتقادات عمومی یه جوری کنار بیان و مسئله رو حل کنن. بنابراین من فکر می‌کنم پرسش میتونه اینجا باشه که اگر اجازه بدید بعد از پیام‌ها بشه با توجه به صحبت شما من بشه اشاره کنم که حالا از سن نوجوانی و جوانی به بعد این راه و چاه چی میتونه باشه، که هم میشه به نوع احتمالی خوب درستش اشاره کرد، هم با توجه به واقعیاتی که در امریکا مثلا یا در ایران هست میشه ازش به هر حال این انتظار رو داشت که پاسخی در اون چارچوبی که شما هم پرسشتون رو مطرح فرمودید و نظرتون رو گفتید داشته باشیم. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، شما هم در این مدت هر فکری دارید بکنید که از طریق صحبت و نظر شما بتونیم گفتگو اون رو آغاز کنیم. لطفاً با ما باشید. شنگ با ما باشید.
دکتر رضا توشیزی با سالها تجربه در بکار بردن جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فرکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوودرم، رستلین و ریدیس در سه منطقه انسینو، گلندل و ارواین. دکتر توشیزی در این ماه تخفیف مخصوص برای رادیو فرکانسی به مراجعین محترم تقدیم می‌دارند. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650. عضو 08 ایرانیان.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز KIRN670AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی، عدلی لا گروپ. آدرس وبسایت ما هست adlila.com adlilaw.com و شماره تلفن مستقیم من هست 213-623-6547. موضوع گزارش حقوقی در رابطه با خدماتی هستش که در دفاتر حقوقی عدلی ارائه میشه. این خدمات به سه قسمت تقسیم میشن. اول من اینا رو سریعا نام میبرم و بعد راجع به هر کدوم مقدار بیشتر توضیح میدم. قسمت اول مربوط میشه به امور حقوقی لیتیگیشن یا لاسوت، دعوی دعاوی حقوقی و قضایی. این موضوع همونجوری که از اسمش مشخصه، هر نوع اختلاف حقوقی یا در دادگاه یا اینکه اگه حل فصلش ممکنه به دادگاه کشیده بشه. موضوع دوم خدماتی که در دفاتر حقوقی عدلی ارائه میشه مربوط به امور تجاری و بازرگانی کامرشال و بیزنس لا. و قسمت سوم مربوط میشه به مالکیت‌های فکری معنوی اینتلکچوال پراپرتی که خودش 4 تا شاخه داره: اختراعات، پتنت، اسامی و علامات تجاری، ترید مارک یا ترید درس یا لوگو، آثار هنری و ادبی کپی رایت و نهایتاً اسرار تجاری ترید سیکرت. حالا راجع به هر کدوم از این سه قسمت من بیشتر توضیح میدم. دعاوی حقوقی یا لیتیگیشن یا لاسوت همونجوری که اسمش مشخصه، هر نوع اختلاف حقوقی هستش که یا اینکه در دادگاه یا اینکه اگر حل فصل نشه به دادگاه کشیده میشه. موضوع اختلاف ممکنه چیزهای مختلف باشه، ممکنه ملک باشه، ممکنه قرارداد خرید و فروش باشه، ممکنه شراکت باشه، ممکنه مالکیت‌های فکری معنوی باشه. به عنوان مثال یه اختراعی که یه جنسی شما داره می‌فروشین، یکی ادعا می‌کنه که اختراعش متعلق به اونه، یا اینکه یه اسم و علامت شما استفاده می‌کنین که دیگران درش ادعا دارن. از نظر جغرافیایی لاسود ممکنه هر کجای دنیا باشه، ما می‌تونیم به شما کمک بکنیم. ما الان نه فقط کیس‌های متعددی داشتیم و داریم در نقاط مختلف آمریکا، بلکه در خارج از آمریکا هم تونستیم به دوستانمون موکلامون کمک بکنیم در رابطه با کارهای حقوقی که دارن. قسمت دوم خدماتی که در ارائه میشه مربوط میشه، همونجوری گفتم، امور حقوقی مربوط به تجارت و بازرگانی کامرشال و بیزنس لا. این هم همونجوری از اسمش مشخصه، هر نوع کار حقوقی که مربوط به تجارت و بازرگانی میشه و به عنوان مثال ثبت شرکت ها، تهیه، تنظیم، مرور و مذاکره در رابطه با قراردادها، صدور سهام و غیره و غیره. این هم در هر نقطه دنیا ما میتونیم به کارهای شما رسیدگی بکنیم. قسمت سوم خدماتی که ما ارائه میدیم مربوط میشه به مالکیت فکری معنوی اینتلکچوال پراپرتی که گفتم اون خودش 4 تا شاخه داره: اختراعات، اسامی و علامات تجاری، آثار هنری و ادبی و اسرار محرمانه تجاری. به اینها هم ما میتونیم به شما کمک کنیم که از حقتون محافظت بکنیم اگه بازار میخواین پیدا بکنین برای کارتون، و در این حال میتونیم قراردادها هم براتون مذاکره کنیم یا اگه لازم باشه به دادگاه هم میتونیم برید. دوستان عزیز، اگه اطلاعات بیشتری در این رابطه میخواین میتونیم به وبسایت ما رجوع بکنین adlila.com، یا اینکه مستقیما با من تماس بگیرین 213 623 6547، 213 623 6547. در ضمن دوستان عزیز میتونین شما از طریق لینکدین و فیسبوک هم ما رو پیدا بکنین. یادتون نره که مرسای سه‌شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر از تلویزیون ITN ماهواره برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران، بفرمایید.
بله دکتر، در خدمتتون هستم. در رابطه با نوع درست ارتباط جنسی در سن نوجوانی و جوانی در جامعه مثل ایران داشتیم میفرمودیم.
من ببینید، عرض کردم در آغاز، بذار به شما بگم نوعی که به نظر من سالمه، درسته و خوبه اینه که پسر و دختر با هم بزرگ میشن، اگر به هم علاقه و تمایل و کششی پیدا کردن میتونن با هم ارتباط داشته باشن، ولی بدون رابطه جنسی، یعنی به همین سادگی. اولا بسیار راحت میشه اینو نشون داد که قبل از 18 سالگی برای بیشتر افراد این مسئله و مشکل به وجود میاره، اشکالات و انحرافات هست، توقف بسیاری از زمینه‌هایی که ما برای رشد و تکامل احتیاج داریم هست، و به همجاست که در بیشتر جوامع به هر حال این نوع رابطه رو نمیپذیرند و نمیپسند، یا از نظر قانونی براش یه حقوق حدودی رو قائلن، حتی تا اونجایی که ازدواج رو هم قبل از 18 به درستی قبول ندارند و فکر کنن قبل از اون یه چنین انتخاب و تصمیمی درست نیست. یعنی هنوز کودک با توجه به شناختی که از او داریم این مراحل رو پشت سر میذاره. پس بنابراین اگر شما من بگید یه پسر و دختر 16-17 ساله به هم علاقمند شدن، عاشق هم شدن، من مسئله باش ندارم، ولی من با رابطه جنسی موضوع و مسئله دارم. اما بعد از 18 سالگی، باز گفتم در شرایط درست، به نظر من رابطه جنسی به دلیل ماهیتش، به دلیل اهمیتش، به دلیل تأثیرات سنگین و عمیقش حتی به دلیل ماجرای بارداری که به دنبالش نه به خاطر اشتباه بلکه اصولا میاد، من فکر کنم مثل هر چیز با ارزش دیگه قرار هست تابع قواعد و قوانین باشه. به همجاست که اون صحبتی که شما اشاره فرمودید برای من به دو دلیل مطرحه. یکی این کار رو چون با ضررها و خطرهای بسیار همراه میدونم باش راحت نیستم، و دوم اگر بپذیریم که یک موضوع فوق العاده مهم و واقعی که امروز از نظر علمی میدونیم واقعی است به اسم عشق وجود داره و این عشق به هر حال به دلیل واقعیتش باید مسیر رشد عادی خودش رو طی کنه، و این مسیر عادی که به نظر من از مراحلی میگذره که امروز میشناسیم حداقل 9 تا یا 12 تا شناخته شده است، یه زمانی رو احتیاج داره، و اگر در زمان این پروسه‌ای که در اتفاق میفته، یعنی اون عشق داره تولید میشه، مثل بچه که در شکم مادر 9 ماه طول میکشه تا به نوع رسیده خودش برسه، اگر رابطه جنسی باشه احتمال اشکال و انحراف به مقدار بسیار زیادی وجود داره. تا شما به یه دو تا از اون نکات هم اشاره کرد. پس بنابراین تکلیف من به طور کلی در شرایط عادی روشنه، یعنی اگر قرار باشه همطور که شما می نویسید پدر و مادر با بچه چه کنن، یا شما از نظر پزشکی میگید چه اصولی رعایت کنن که فرزند سالمی داشته باشن، فرزند سالم به نظر من اینه. و در یه جامعه پیشرفته افراد میتونن بین 25 تا 30 ازدواجشون رو داشته باشن و بنابراین مسائل و مشکلاتی که معمولا در کنارش مطرح میشه رو نداشته باشن. اما اگر شما رفتید سراغ جامعه مانند امریکا یا جامعه ایران، یعنی با یه مقدار واقعیات از آغاز روبرو شدید، حالا دیگه مورد به مورد یا گروه به گروه میشه بحث‌های متفاوتی داشت. ولی به نظر من اون اصل و اساس، به خاطر اینکه حتی اگر ما در یه جامعه هستیم که 80% مردم سیگار میکشن یا 30% مردم ماریجوانا مصرف میکنن، معناش این نیست که این اجازه به این کار داده شده. یا حتی اگر مثل امروز که در برخی از ایالت‌های امریکا استفاده از ماریجوانا یا ماریجوانا غیر قانونی دیگه نیست، ولی معناش این نیست که سالم و خوبم است. مشروب و سیگارم غیر قانونی نیست، اگر یعنی آدم ها میتونن استفاده کنن مشکل قانونی، ولی حتما بد بودنش مشخصه، چون یه دین سفسطه میکنن. حالا برگردیم سراغ موضوع، من همچنان سر اون عقیده هستم، یعنی من فرضم بر این است که آدم ها باید در این مسیر قدم بردارن هر اندازه که ممکنه در محیط اجتماعی که هستن مردمان بیشتری به گونه دیگری عمل کنن، ولی نوع سالم و درستش اینه. و دلیل دیگری هم که برای این کار هست این است که کشورهایی که این اصول رو رعایت نمی کنن و این آزادی رو برای روابط جنسی چون بحث ماست قائل هستن، نه از نظر سلامتی، نه از نظر ازدواج بهتر، نه خانواده بهتر، نه از نظر کمتر بودن طلاق هم هیچ بهتر بودنی رو نشون ندادن. و بنابراین بحث همچنان باقی میمونه که این طریقه درستشه چه در ایران، چه در امریکا و چه در ژاپن، ولی معلومه که شرایط و محیط‌های اجتماعی برای موضوعی از این قبیل نقش فوق‌العاده داره و تأثیر بسیار، و بنابراین نمیشه اونو نادیده گرفت. بنابراین من در امریکا به راحتی میتونم بفهمم که یه پسر و دختر 22 ساله یا 25 ساله که با هم دوستن با هم رابطه جنسی دارن، به من میفرمایید که اشکال داره، میگم به طور کلی بله. به من میگید که اگر نداشته باشن مسائلی دارن، قبول میکنم که حتما چنینه، و به همین دلیل است که موضوع تبدیل میشه به یه انتخابی که آدم ها تا چه اندازه حاضر هستن رعایت یه اصولی بکنن، درست مثل من و شمایی که رعایت خوردن یه غذایی و نخوردنشو میکنیم، یا ورزشی یا هر چیز دیگری که به عنوان سلامتی اون رو درست میدونیم. ولی حالا اگر در یه جامعه مردم آنچنان وضع بدی دارن که مثلا زندگیشون با مرگ خیلی نزدیکه، حالا اینکه تو چربی بخوری یا نخوری، شکر بخوری یا نخوری، نمیتونه موضوع مهمی باشه به دلیل اون شرایط. حالا با این توضیح من در رو باز میذارم برای اینکه اون چیزی که مورد نظر شماست یا مایل هستی درباره‌اش صحبتی بشه رو مطرح بفرمایید.
برای دکتر از وجود میگه اگه مثلا فرض بفرمایید که با توجه به محدود بودن وقت من کیس ریپورت میخوام خدمت شما عرض کنم، مثلا فرض بفرمایید واضحاً یه جوان 24 ساله که مثلا الان دانشجوی شرایط ازدواج نداره، شرایط بزرگ شدنش هم به هر حال شرایط معمولی با به هر حال کم و کاستیای حالا یه پدر و مادر مهربان نیمه آگاه نیمه خردمند، حالا با این تعریفایی که شما می‌فرمایید، الان با توجه به اینکه ایشون شرایط ازدواج نداره و به قول شما کالای ازدواج شد اصلا نیست، چون مسئول حالا درستش مسائل حالا اقتصادی اجتماعی اصلا شرایط ازدواج نداره، اگه بخواد حالا توی رابطه وارد بشه از همین ابتدا، با شما جایی میفرمودید که اگر ما مطمئن نباشیم به یک رابطه یا بدونیم که نمیخوام این رابطه رو ادامه بدیم بهتر از ابتدا شروع نکنیم. این فرد با این دید که الان کالای ازدواج نیست و نمیخواد اصلا به ازدواج فکر بکنه، آیا وارد یک رابطه بشه و اگه بشه از اون ابتدا برای که آسیب عاطفی و روانی کمتری ببینن دو طرف، از اون ابتدا با چه انگیزه‌ای بخواد وارد این رابطه بشه؟
ببینید وقتی که قواعد به اصطلاح بازی یا رابطه به هم ریخته همیشه خطر هست. حالا بذارید من همون فرض شما رو این گونه مطرح کنم. یعنی بسیار خوب، من حرفم به این آقا این است که چند تا نکته. یک، تو یه نیاز جنسی داری که اگر به مرحله تعادل اون رو برسونی از یه آرامشی و از یک به هر حال تعادلی برخوردار میشی که میتونی به کارهای زندگیت برسی. بنابراین یک آپشن تو این است که به هر حال خود ارضایی کن، یعنی اجازه بدی که این قسمت حداقل اون نیاز از جهت فیزیکیش برآورده بشه. به همین سادگی. دوم، تو میتونی درگیر روابطی بشی ایدلت میخواد که با اینا قرار نیست و میدونی آینده ای نداری، بلکه فقط هر دو به عنوان دوستی و به خاطر این احتیاج و نیازی که دارید و بعدم احتیاجات دیگه کنار هم قرار میگیرید. پس بنابراین اگر به من بگی که من با دختری میخوام آشنا بشم که او هم بدون تعهد و انتظاری بخواد با من باشه و من میخوام این گونه عمل کنم، این دوم میشه. سوم، به من میگید که نه، من یک کسی رو پیدا کردم که ممکنه بهش بتونم علاقه من بشم و یا به نظر میرسه که برخلاف آنچه که شما فرمودید هم اکنون هست که کالای ازدواج نیست و آمادگی برای ازدواج نداره، واقعا هر دوی ما در شرایط و وضعیتی هستیم که میتونیم به خاطر هم 2 سال یا 5 سال صبر کنیم و به همجاست که من اونجا حرفم این است که پس حتما درگیر رابطه جنسی نشید. بگذارید ببینید اگر یک، عشق در شما رشد پیدا کرد و دو، به جایی رسیدید که توان ازدواج کردن با هم دارید، خب ازدواج کنید، پس یه چیز خوبی رو خراب نکنید. به من میگید در این گونه موارد ممکنه بعد از این مدتی نظر و عقیدمون عوض بشه، متوجه بشیم نه، این آدمی کسی نیست که من بخوام عاشقش بشم. خب حالا یا رابطه رو قطع میکنید یا حالا با این فرض کرد و به اینجا رسیدید که آینده ای از این نظر با هم ندارید، برمیگریم سراغ انتخاب شماره 2 که اگه دلتون خواست میتونید با هم رابطه ای داشته باشید. به من میگید این کار درسته؟ میگم نه، چون یادتون باشه من فرض اولم این بود که من رابطه جنسی رو در چارچوب عشق و ازدواج میبینم نه جای دیگه، ولی چون داریم با واقعیت ها کار میکنیم و نمیخوایم پند و اندرز و نصیحت که کار بیمعنی بیفایده است بدیم، برای این تکلیف من برای این کار روشن. ولی اگر گفت من با دختری آشنا شدم که مطمئنم جزو یا اون دخترم این گونه من نگاه میکنه که ما آینده‌ای با هم داریم، حرف من اون بحثی است که در مورد رشد عشق دارم که چون داشتن رابطه جنسی مسیر عشق رو متوقف میکنه یا منحرف میکنه بهتر اون رو نداشته باشید. بنابراین در مقابل این سوال به هر حال هایپوتتیکال یا فرضی شما، من این کلیات رو دارم، میدونم هر کدوم از اینا موضوع و مسائل و اشکالاتی داره، نه اینکه نداره، چون همیشه عرض کردم پیچیدگی و وسعت و عمق مسئله رابطه جنسی آنگونه است که اگر یک کسی مدعی بشه حتی برای نیمی از مردم در نیمی از موارد جواب مشخصی داره، معلومه نمیدونه بزرگی این ماجرا تا کجاست. ولی به عنوان جهت ها مشخصه، این درست مثل این که شما به یک کسی میگید این رشته رو بخون بهتره، حالا تو رو اونجا راه ندادن باز بهتر این رشته رو بخونی در مقام مقایسه با اون، گرچه میتونی مثلا یه سال صبر کنی شاید بتونی به اون رشته بری یا میتونی از کشور خارج بشی بری اون رو که دوست داری یه جای دیگه بخونی، ولی خب ممکنه نتونی این کار بکنی یا امکانات نداری یا برای این کار مجبوری 3 سال اول کار بکنی پول در بیاری بعد بری. یعنی شما میبینید پیچیدگی مسئله در یه موضوع ساده انتخاب رشته است، اینجا موضوع خیلی جدی‌تره. بنابراین پاسخ من به همچین آدم این است که دلت میخواد خودتو نگهداری نگهدار، که البته کار درستی نیست، میخوای خود ارضایی بکنی بکن، از یه جهاتی کار درستیه، میخوای روابطی با آدما داشته باشی، ولی میدونی این روابط جز یه رابطه انسانی و جنسی چیز دیگری نیست، میخوای یه آدمایی رو از نظر احساسی و عاطفی ارزیابی کنی ببینی همونایی هستن که تو میخوای که آینده‌ای با هم دارید، میتونید قدم بردارید، پس رابطه جنسی موضوعش منتفی است. مطمئن هستید حداقل امروز که این آدم همون کسی است که شما به دنبالش میگردید، پس بهتر است که رابطه جنسی نداشته باشید. بنابراین بسته به این که کدام یک از این پنج حالت رو که الان عرض کردم شما درش قرار میگیرید، انتخاب بهتر همونی است که عرض کردم یا کمتر بد همینه. ولی به من بفرمایید که برای یه دی اصلا موضوعی از این قبیل معنا نداره، استدلالایی از این قبیل به هر حال جایی نداره، اونا رو کاملا میفهمم. بنابراین به عنوان همون یه ابراز عقیده و نظر و در همون حد آمادگی برای گفتگو اگر دلایلی ارائه بشه رو دارم، ولی اگر یه کسی بعد از شنیدن این حرفا بگه نه من اینا رو نمیپسندم یا درست نمیدونم، من هم مثلا حرفی ندارم، برای که متوجه هستم که آدم ها از کجا میان و با توجه به اون سابقه و انتظارات و احتیاجاتی که دارن چگونه به این موضوع نگاه میکنن. و تازه تفاوت آدما به گونه ایست که برخی از آدما تمایل جنسیشون واقعا 10 برابر دیگری است، برخی از نظر روانی 100 برابر دیگری است، و بنابراین شما یه قاعده ای نمیتونید به این راحتی ها حتی ارائه بدید وقتی تفاوت ها این همه چشم گیره. برحال بسیار جان، خوشحال شدم از اینکه فرصت شد با هم صحبت
کنیم.
شنگان ارجمند، 2 دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. یکی اینکه کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد رو از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر در اولمپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. هزینه این کنفرانس 24 ساعته $100 خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در تورنتو و یا شرق امریکا هستند میرسونم که در هفته اول ماه اکتبر در خدمت این عزیزان و دوستان خواهم بود. یک شنبه 6 اکتبر تورنتو، 2 شنبه و 3 شنبه 7 و 8 اکتبر نیویورک، 4 شنبه و 5 شنبه 9 و 10 اکتبر ویرجینیا، 11 جکسونویل فلوریدا و شنبه و 1 شنبه 12 و 13 اکتبر در دالاس تگزاس خواهم بود. هر روز 2 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو بعداً با آقایتون خواهم رسون. ضمناً میتونید به وبسایت من holakui.com سری بزنید یا با تلفن 310-926-5026 به شما درباره محل کنفرانس، ساعت کنفرانس و موضوع کنفرانس اطلاعات بیشتر رو میتونن دریافت کنن. کارت ورودی جز در تورنتو فقط در محل کنفرانس خواهد بود، فقط کافیز کمی زودتر به اونجا تشبیهد. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت و ضمن آقای شهرام شب‌پره با جمعی از هنرمندان خوب و عزیز که با ایشون هستن برنامه‌های جالبی مثل همیشه اجرا خواهند کرد. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. یک کمی از نظر جا محدودیت وجود داره، بنابراین بهتر اون است که از قبل یا هر چه زودتر اقدام بفرمایید. با ما باشید.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1310-472-8500
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فوت سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
هیچ میدانید که فرستادن پیامک تلفنی ناخواسته یا به عبارتی سپم تکست مسیج به تلفن‌های همراه شما توسط شرکت‌هایی که از سیستم شماره گرفتن اتوماتیک استفاده می‌کنند غیر قانونی است؟ تکست‌های تبلیغاتی توسط شرکت‌های بزرگ بدون اجازه شما می‌توانند با پرداخت خسارت $500 در ازای هر تکست همراه شوند. پیام شاهیان، وکیل متخصص کانسیومر لا، می‌تواند شما را در این مورد یاری کند. اگرچه همه پیامک‌های تبلیغاتی که به تلفن همراه شما فرستاده می‌شوند غیر قانونی نیستند، اما با مشاوره با دفتر حقوقی پیام شاهیان وکیل کانسیومر لا میتوان نوع این تکست های ناخواسته را بررسی کرد و در صورت واجد شرایط بودن علیه این شرکت ها اقدام قانونی به عمل آورد. همین الان با دفتر حقوقی پیام شاهیان به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 Call پیام شاهیان Consumer Attorney for a free case evaluation 310-277-1040.
امیرحسن محمدیان هستم، مدیریت شیپت فیتنس. در شیپت فیتنس شما در عرض 6 هفته 20 پوند با برنامه‌های ورزشی و غذایی من کاهش وزن خواهید داشت.
818-343-1200
من الیت با 18 سال سابقه در امور خرید، فروش، تعویض و لیستینگ اتومبیل با بهترین قیمت و نرخ بهره با سرویس ویژه شما عزیزان را در سراسر آمریکا و کانادا یاری می‌کنم.
310-489-3046
310-489-3046 KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم باهاتون.
منم همینطور. بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که من یه مشکلی که داشتم رو به صورت خیلی مختصر شرح میدم، اگر شما هر سوالی داشتید من در خدمتتون هستم. عرض کنم خدمتتون که من خارج از کشور داشتم درس میخوندم و اوریج نمرتم زیاد دیدم خوب نبود، البته در کنارش کارم میکردم. برای همین من حس کردم یه سری در واقع به اندازه تلاشی که دارم میکنم نمرات خوبی نمیگیرم. برگشتم ایران رو به دکتر مراجعه کردم. دکتر تشخیص ADHD برای من داد، همون بیش‌فعالی بزرگسالان. و من جلسات نورو فیدبک میرفتم، حدود 20 جلسه نورو فیدبک رفتم و تمام آزمونایی که بود و باشون انجام دادم و حدود 1 سال وضعیتم بهتر بود.
فقط 20 جلسه؟ معمولا با 20 جلسه که 20 جلسه
من محدودیت تایم داشتم، نمیتونستم بیشتر.
من مطمئنا نمیگم چرا این کار کردیم، خواهم میگم معمولا اون کمتر نتیجه میدونم در بزرگ سالی، ولی خب میفرمودید. خب
بعد از تقریبا یه شرایطی پیش اومد که من مجبور شدم برگردم ایران به دلیل مسئله مالی، و و ترس رو بندیدم این حالتهای من برگشته، یعنی همون مسئله که افراد که ایدیش دارن رو برگشته. به دکتر روانپزشک که دیگه مراجعه کردم، برای من قرص بوپروپیان رو تجویز کردم. بلوخش 16 هفته این قرص رو میخوردم و تحت نظر دکتر، ولی تأثیر به خصوصی نمیذاد. قرص رو عوض کردم، قرص ریتالین مصرف میکنم الان تقریبا میشه فکر میکنم 5 یا 6 هفته دارم این قرص رو مصرف میکنم. ولی آقای دکتر، من تغییری در نظر خودم میبینم به علاوه این که عوارض مصرف بد جوری تو بدنم آقای
نه نصب کن، اگر تأثیر مثبتی نداره، یعنی اگر مشکل ADD یا ADHD شما رو حل میکنه، احتمالا مشکل شما ADHD نیست. یعنی ببینید، اینا مواردی است که اتفاقا یه دلیل تشخیص درست این است که شما به دارو پاسخ میدید. وقتی داروی روی شما اثر میگذاره، درست بخسته وقتی که عینکی رو به چشم میزنید یا چراغی روشن میکنید، حالا میتونید ببینید، معلوم مشکل اون بوده. ولی اگر شما من فرمودید که من چراغ روشن کردم فرق نکرد، عینک زدم فرق نکرد، خب معلومه چراغ و نور یا عینک مسئله ما نبوده. اگر حرف شما این است که تأثیر خوردن ریتالین روی شما نداره و تغییر محسوسی رو حس نمی‌کنید، معنای دیگرش این است که شما احتمالاً ADHD ندارید، به احتمال بسیار زیاد و چیزهای دیگه است. حالا شما بیاید به من چند تا سوال جواب بدید. یکی اینکه شما چند سالتونه؟
من 31 سالم
هست. خب به من بفرمایید که چه گزارشی درباره توجه و تمرکز و کنترل خودتون و مرتب و منظم بودن و به هر حال فراموش نکردن و اینا داشتید یا دارید، یا از حتی 6-7 سالگی یا از دبستان، یعنی از اونجا میتونید شروع کنید. مثلا چگونه شاگردی بودی، کلاس اول یا چهارم یا هفتم؟
من تو دبستانم یادم هستش که خیلی خوب، یعنی راحت حواسم پرت میشد، یعنی کوچکترین علائمی من یادم میشه حواسم پرت میکرد. و درسم هم همیشه سلس آخر نمره درست رو میگرفتم، سلس اول دوم نمره خوبی اصلا نداشتم و با پوش کردن مادرم و پدرم در واقع سلس آخر رو پاس میکردم و نمره لازم به دست میبردم.
مقصودتون از نمرات لازم چی بود؟
جان؟
از مقصودتون از نمرات لازم و نمره قبولی
بود؟ یعنی که معمولا مثلا ببینید چیزی بود، مثلا 9 من میگرفتم سلس اول، سلس دوم 16 میگرفتم، بعد اون نمره که بعد میگرفتم مثلا 13 بود تا حداقل پاس بکنم، بعد ترم آخر مثلا این همون سلس سومش مثلا میگرفتم 18. یعنی اینجوری بود که من میتونستم.
خب حالا ببینید، صبر کنید، من اگر به شما گفتم که اگر نور رو زیاد کنید من میتونم مطلب رو بخونم، معلومه موضوع به نوره، ولی اگر نور رو کم و زیاد کنید فرقی نکنه، پس موضوع احتمالا نور نبوده. حالا سوال من این است که وقتی که شما به خاطر نوعی فشاری که از جانب پدر و مادرتون بود درس رو میخوندید، چگونه اون موقع میتونستید یه همچی کاری بکنید؟ یعنی اگر قرار باشه ADD یا ADHD داشت باشید، اون موقع به همون اندازه مشکله و معمولا کوشش پدر و مادر به جایی نمیرسه، ولی وقتی شما دائما دارید رو تکرار میکنید، میتونه موضوعش شما مسئله نداشتن نظم و ترتیب باشه، یه مقدار بدآموزی باشه تا مسئله ADHD. به همجاست که بیاد فرض رو بریم بگیم که شما سیمستر اول یا سلس اول یا هرچی گرفتید 8، ولی چطور میتونستید بعدم بگیرید 18 و چقدر این کار برای شما ساده بود یا امکان پذیر بود؟ چون در موردی که شما ADHD داشت باشید، ADD داشت باشید، این کار به این راحتی اصلا نمیتونید بکنید، اونم بدون دارو. یعنی ای بس از 10 نفر 9 نفر امکان این کار ندارن. حالا خودتون در چارچوبی که یادتون میامده یا همکرون انجام میدید، فکر میکنید چطور میکنید از نمره 8 برسید به 16؟
تقریبا میتونم بگم که خب تلاش بیشتر، شاید فشار بیشتر اینجوری بودش که ریسپانس میدادم بابت قبول شدنم. یعنی همیشه من آدمی بودم که دقیقه 90 بودم بابت همه این کارا.
خب اون میتونه دلایل دیگه باشه. ببینید، من دارم بذارید دو تا نکته عرض کنم. اول اینکه ریتالین رو شما اثر نکرده، دوم اینکه نورو فیدبک کمی کار کرده از نظر شما، یا کار کرده بعد کار نکرده، که نشون میده بیشتر جنبه تلقینی داشته یا اصلا موضوع چیز دیگری است. سوم، حرفی که الان میزنید که من مثلا حالا 9 میگرفتم بعدم میشدم 18، این کار ممکن نیست عزیز برای کسی که ADD داره. این درست نیست که شما من بگید من خیلی تشویق کردن ژاپنی هم میخونه. بکنم. من شما را اگر تشویق رو 100,000 برابرم بکنم، من شما که میتونیم ژاپنی بخونیم، کتاب بزنیم جلو میتونیم بخونیم، به تشویق ارتباط نداره. روزی که شما به خاطر فشار هر سال یا بیشتر اوقات از 8 میرفتید به 16، خب این نشون دهنده اینه. یا الان همین حرفی که میزنید که من کارا رو به آخر وا میگذارم، میتونه شما آدمی باشید که ADD ندارید، شما آدم تخیلی هستید، شما آدم رویایی هستید. حالا به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید؟
یه برادر بزرگتر از خودم.
چقدر از شما بزرگتره؟
5 سال.
اوکی، خب اون یه ذره میتونه توضیح بده. بعدم تو خانواده اختلاف میان پدر مادر چگونه بوده؟ کم زیاد؟
متوسط.
به من بفرمایید که تو ورزش ها و اینا شما چه توانایی ها و استعدادی دارید و اصولا اهل ورزش؟ قصدم این نیست که برید جیما، قصدم ورزش های جمعی یا دست جمعیه، اونجا چه خبره؟
همیشه تو ورزش جمعی تو تیم بودم، یعنی اگر مثلا 11 تا باشه من علاقه ورزش من همیشه فوتبال بوده، تو تیم مدرسه همیشه اصلی انتخابم میکردن، یعنی روز 11 تا همیشه بودم.
اوکی. هیچ آلت موسیقی چیزی میتونید بنوازید؟
گیتار یه مدت کار میکرد.
با معلم یا خودتون؟
نه با معلم.
آیا
سخت یاد میگرفتم اونم؟ یعنی
چجوری سخت؟ آخه تمریناش براتون مشکل بود یا اصولا اشتیاقی نداشت؟
نه پیشرفتم، استاد به من گزارش که میداد میگفتش که پیشرفتت خیلی زیاد نبود، حالا میتونه ولی تالنت هم باشه، شاید هم دلیل دیگه داشت نمیدونم، ولی چیزی بود که استاد به من گزارش میداد.
چه درسهای شما باش راحت تری، چه درسهای براتون مشکل تری؟
درسی که حفظی باشه و درسی که بیشتر به مربوط جامعه باشه یا مثلا سیاسی باشه، اینا رو باهاش راحت‌تر هستم. درسی یه مقدار مثلا ریاضی اینا یه مقدار باهاش سخت‌تر.
خب شما میتونید عزیز یه مقدار رویایی باشید، یه مقدار آدم تخیلی باشید، شاید ADD ندارید، کمبود توجه و تمرکز ندارید، یه مقدارم بدآموزی و اینا داشتید که از نظر اداره کردن زمان یا تایم منیجمنت مسئله داری، و بعدم شاید در یه زمینه‌های ممکنه اختلال یادگیری داشته باشید، یعنی لرنینگ دیسابیلیتی. یعنی حرفایی که شما من میزنید من رو دور میکنه از ADD یا ADHD و میبره به سمت احتمالات دیگه، و این اون چیزیست که شما قراره به نظر من با یه دقتی چک کنید. و کجا هستی در اون شما؟
الان من تهران.
اوکی. بنابراین ببینید یه جایی که چون یه مقدار مؤسساتی باز شدن که از این کارا میکنن، بعضی هاشون بر اساس حرفایی که دوستان به من گفتن و شنیدم یا کسانی که اینجا اومدن مراجعه کردن خیلی خوبن، بعضی هاشون خیلی خوب نیستن، و به نظر من شما با این پیش فرض اونجا نرید که من ADHD دارم، یعنی به گونه‌ای که با من صحبت کردید، برای اینکه دلایل فراوانی است که ندارید. ممکن البته خفیف حالت دو قطبی یا منیک دیپرشن داشته باشید، چون اون غالبا با این اشتباه میشه، ممکن یه مقدار حالت بیقراری رستلس باشید که از یه جای دیگه میاد، یا اصولا مخصوصا به دلیل عدم توجه به اون چیزی که عامل زمان یا وقت، شما یه مقدار زیر استرس باشید و مکانیزم فرار از استراب و استرستون تخیلتون بوده و بنابراین با اون عادت کردید، ولی ADD ندارید. چون ببینید آدمایی هستن که آدمای تخیلی هستن، آدمای رویایی هستن، و بنابراین معلومه که حواسشون مثلا سر کلاس پرت میشه، ولی علت پرت شدن حواسشون کمبود توجه و تمرکز نیست، برای که کمبود توجه و تمرکز یا آسیب مغزیه. تخیلی و رویایی بودن یه فرار از واقعیت هست که خیلی از وقت آدم در یه شرایط سختی اون رو انجام میده و بعد بهش عادت میکنه، و یا خیلی ها در کودکی با توجه به اینکه فاصله شما هم بیش از 5 ساله و همین دوتا بچه هم بودید، این مقدار عامل تنهایی شما رو تخیلی میکنه. به همین جهت است که من فکر میکنم اگر به دنبال این هستید که چه مسئله و مشکلی دارید، بیش از این باید روی شما دقت کنن، و به همین جهت است که اگر در تهران هستید، اگر تست تووا رو دارن که احتمالاً باید داشت باشن، اون تست رو بگیرید، برای که اون تست به نظر من هم رواییش هم اعتبارش بسیار زیاده، و به خاطر اون روایی و اعتباری که داره جواب تست به مقدار زیادی تعیین کننده حال و شرایط واقعی شماست. اگر اون نشون داد که ADD یا ADHD دارید، خب یه مسئله. ضمناً ممکنه در حاشیه شما استراب داشته باشید یا افسردگی یا وسواس، که خوشبختانه تست تووا اون رو نشون میده. ولی اگر اونا نشون داد، خیلی از اوقات موضوع اصلی و اساسی شما نوعی افسردگی پنهان شماست یا استراب که در مسیر یه مقدار ای بسا حالتهای هراس و یا وحشت حرکت میکنه، اوناست که شما دست به دامن تخیل و رویا میزنید و به همجرد حواستون پرد میشه و بلنتیجه در محیط ها یه آموزشی مسئله دارید. البته همچنان احتمال خفیف ADD و ADHD هست، احتمال Learning Disability اختلال یادگیری هست، همه اینا رو باید یه ذره ارزیابی کنن. و به نظر من امروز برخی از اوقات با QEG که نوع عکس برداری از مغزم میتونه این ماجرا صورت بگیره.
این رو برای من انجام دادن توی مرکز نوروفیدبک که انجام رفتن، QEG رو گرفتن، تست هوش هم گرفتن، تست هوش هم 140 بود، QEG رو بر اساس اون گفتن به هم که در واقع ADHD داری و نورو
فیدبک
رو برام
ادوایس
کردم.
خب ببینید عزیز، شما اگر بهره هوشیتون 140 هست، اصلا نباید مشکل آموزشی هیچ وقت داشته باشید. و معمولا بهره هوشی 140 با ADHD یک کمی، نه که بگم ممکن نیست، ولی خیلی سازگاری نداره. یه چیزی اینجا شاید دوچار اشکال هست، یعنی من در تشخیص شما یه مقدار مرددم و بعدم مخصوصا جوابا، چون نه به ریتالین دادید نه نورو فیدبک کار خاصی کرد یا بعدن از بین رفته، همه اینا یه تردیدی رو به وجود میاره. حالا به نظر من بازم به اونا مراجعه کنید یا یک کس دیگه ای که کار اونا رو ارزیابی کنه یا با یه نگاه دیگری اگر اونو تشخیص بدید. من به هر حال به پیام ها و اخبار رسیدم، اگر میخواید اونا رو چک کنید یه وقت دیگه ای خاصی زنگ بزنید، با کمال میل در خدمتتون هستم. چنگان عجمند با ما باشه.
آقای مهندس چی شده؟ خدا بد نده.
متاسفانه به قدری ساده بودم که برای ایمپلنت نرفتم پیش متخصص و خیلی اذیت شدم. ایمپلنت نگرفت، مجبور شدم کلی هزینه و ناراحتی اضافه تحمل کنم. گرفتاری ادامه داره و هنوز دندونی که باید باشه نیست.
ایمپلنت بدون متخصص؟ آخه آقای مهندس، شما خودتون ساختمونتون رو میدین به یه آدم ناآگاه درست کنه؟ هر کاری یه تخصصی داره.
آره الان متوجه شدم، البته به سختی.
دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
888-26-26 کوروش کمالی، خوش اخلاق، آگاه، با نمک و پرحوصله. خرید مناسبترین خانه با بهترین قیمت با کوروش کمالی. 888-26-26 خوب شد؟
در ریکوردشو نگفتیم.
818
عالی شد.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید، می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا، از دفاتر استراتیجیک لیگل پرکتیسز آماده پیگیری مشکل تکراری اتومبیل شما و دفاع از حق قانونیتان است. 310-277-1040 پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان به کمپانی برگردانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. و اگر دیلرها بعد از 3 یا 4 بار قادر به برطرف کردن نقص اتومبیل شما نباشند، توصیه می شود بلافاصله برای دریافت مشاوره رایگان با دفتر حقوقی پیام شاهیان تماس بگیرید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 وکیل برجسته امور لمن لا، پیام شاهیان.
با
بس دیگه مردم اینقدر خور و پف میکنی، برو دکتر.
کجا برم؟
برو به انسینو سنتر فور سنورینگ اند سی پپ انتولرنس به مدیریت دکتر دن روزن و دکتر براین کروپیان که بهترین متخصصین در این مورد هستند. بیشتر بیمه ها و مدیکر هم قبول میکنن. تلفنشون هم هست 1-855-442-3442. حالا میبینی که از این به بعد هم تو بهتر میخوابی هم من. انسینو سنتر فور سنورینگ اند سی پپ انتولرنس 1-855-442-3442.
مدت ها از عینک استفاده می کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می پرسن آیا واقعا عینک نمی زنید؟ من اعلام می کنم. 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت هاست از دیدن و خواندن لذت می برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست، اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شما. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
با امید پرواز کنید. شما هم می توانید با استفاده از صدها تور هفتگی امید تراول از کالیفرنیا و دیگر ایالات با اقامت در هتل های 4 و 5 ستاره با راهنمایی تور لیدرهای مجرب اروپایی خاطره خوش و لذت بخشی را با خود به ارمغان بیاورید. تلفن رایگان 1-800-536-6666 کلید سفرهای تفریحی آینده شماست. با امید پرواز کنید. 1-800-536-6666 امید تراول.
A single ember that escapes from a wildfire can travel over a mile, carrying a world of trouble. It can land, ignite, and destroy your home and community. You can't control where that ember will land, only what happens before it does. With simple things like clearing areas around buildings, knowing community safe zones, and being prepared for wildfires, you could keep this from turning into this. Your home is better protected from wildfire when your whole community is prepared. Visit fireadapted.org for more tips on how to get started adapting your home and community to wildfires. A public service message brought to you by the U.S. Forest Service and the Ad Council.
کوی نومیدی مرو امید هاست. سوی تاریکی مرو خورشید هاست. دکتر محمد پاکروان عضو انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 25مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پا بر جاست. این کلاس ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان عزیز رادیو ایران، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. یک مقام ارشد در وزارت دفاع امریکا امروز گفت قطع کمک 1.3 میلیارد دلاری نظامی امریکا به مصر خود به خود میلیاردها دلار زیان نصیب امریکا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویتر، رئیس آژانس همکاری‌های بین‌المللی وزارت دفاع آمریکا هشدار داد هرگاه کمک سالانه نظامی آمریکا به مصر در ارتباط با تحولات آن کشور و روی کار آمدن یک دولت تحت حمایت ارتش مصر قطع شود، وزارت دفاع آمریکا ناچار خواهد شد برای جبران خسارت چندین قرارداد نظامی با مصر که در کادر کمک‌های نظامی آمریکا با مصر تدوین شده و نیز حقوق و مزایای گروه زیادی از کسانی که در این قراردادها کار می‌کرده‌اند میلیاردها دلار پرداخت کند. دولت پرزیدنت اوباما در حالی که از حوادث اخیر مصر به عنوان کودتای نظامی نام نبرده، در این حال انتقادهای شدیدی علیه دولت موقت آن کشور که بعد از برکناری دولت محمد مرسی و زندانی کردن او توسط ارتش به روی کار آمده انجام داده است و احتمال قطع کمک‌های نظامی و حتی کمک‌های اقتصادی خود به مبلغ 241 میلیون دلار در سال به مصر را مورد بازنگری قرار داده است. دولت موقت مصر در دو ماه اخیر در این حال به بیش از 12 میلیارد دلار کمک و وام از سه کشور عرب منطقه خلیج فارس دست یافته است. دولت روسیه امروز در گزارش جدیدی درباره علت مخالفت خود با اقدامات جنگی خارجی علیه سوریه خاطرنشان ساخت هرگاه در جریان حملات موشکی و هوایی امریکا به سوریه راکتور اتمی این کشور نیز هدف این حملات قرار گیرد، فاجعه بزرگی به بار خواهد آمد. به گزارش خبرگزاری های روسی، در یک بیانیه دولت روسیه گفته شده است یکی از راکتورهای اتمی سوریه در حومه شهر دمشق قرار دارد و گرچه یک راکتور اتمی کوچک است ولی حمله به آن موجب خواهد شد تا مقادیر زیادی اشعه رادیواکتیو این مرکز به مناطق گسترده پخش شود و فاجعه انسانی بزرگی به وجود آورد. در این بیانیه در این حال اضافه شده است حمله به این راکتور اتمی چه به صورت عمدی و یا اشتباهی صورت گیرد، در این حال موجب خواهد شد تا عوامل افراطی مذهبی که همکنون در سوریه سرگرم نبرد با دولت هستند به بعضی از تجهیزات این مرکز اتمی دست یابند و آن را در زمانهای بعدی به کار گیرند. دولت روسیه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است در این زمینه به طرف‌های درگیر در سوریه هشدار دهد. و در ایران حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی امروز گفت بسیاری از تهدیدهایی که علیه ایران از سوی بعضی کشورها به عمل می‌آمد با انتخابات جدید ریاست جمهوری اسلامی برطرف شده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی در ایران، حسن روحانی که در دومین و آخرین روز اجلاس جدید مجلس خبرگان در تهران سخن می گفت، اظهار داشت پس از روی کار آمدن او جایگاه حکومت ایران در عرصه بین المللی به جایگاه جدید و شایسته‌ای تبدیل شده است. وی اظهار امیدواری کرد که این تغییر نگاه بین المللی به دولت ایران آغازی برای حل و فصل مشکلاتی باشد که در سالهای اخیر نصیب ایران شده است. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
Radio Iran. Come on, please have some more.
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من خیلی ممنونم اولا که خیلی خوشحالم که باهاتون دارم صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
متشکرم. من اشکالی که الان خیلی چیزی که تمام زندگی ما عوض کرده و خیلی اذیت میکنه منو، رابطه ایه که من با دختر 21 سالم دارم، تک فرزند هستش و من از شوهرم جدا شدم، مدت الان 7 ساله. دختر من وقتی که از هم جدا شدیم اول خیلی تمایل داشت که بیشتر پیش پدرش باشه، ولی الان مدتی که پیش من هستش.
چه مدتی بود پیش پدرش بعد اومد پلو شما؟
حدود تقریبا دو سال نیم تا سه سال هم پیش من بود هم پیش اون مثلا، ولی بیشتر تمایل داشت که پیش اون باشه، یعنی به بهانه های مختلف بیشتر اونجا میمون تا اینکه بیاد پیش من.
اوکی خب
بعد الان اینطوری هستش، رابطش با پدرش بد نیست، پدرش بسیار آدم عصبانی و خیلی عصبانی هستش، مرتب پرخاش میکنن. الان دختر من همون حالت ها رو گرفتن، خیلی عصبانی هستش البته با من، و بعضی موقع که من میشنوم با پدرش تلفن صحبت میکنه با اونم همینطور صحبت میکنه، مطابق با دوستاش خوب هستش. الان خیلی کاراش شبیه کاره پدرشه، تمایل زیادی به ماشین داره با اینکه دختره، ولی خیلی حالتهای تامبوی داره، ماشین میگیره مادیفایشون میکنه، میاره تا پایین پایین ماشینشو که اصلا دیگه نمیتونه از هیچ بامپی رد بشه یا چیزای اضافه روش میذاره. الان یه ماشین داره که ریس کار هستش، سخت نداره و خیلی جلب توجه میکنه وقتی که میشینه توی ماشین. خیلی در این حال دختر خجالتی هستش از یه نظرهایی، ولی اینطوری اون وقت جلب توجه میگیره به نظر من. الان کالج میره، ولی الان کالجش هم ول کرده بدون که به من بگه. من بعدم متوجه شدم که اسمرسی نکرده، اصلا کارم نمیکنه، مرتب میگه که دنبال کار میگردم ولی واقعا نمیکنه، بیشتر میره بیرون با دوستاش، شبا دیر میاد خونه.
چگونه دوستانی یا چجور دوستایی داره؟
دوستای خیلی خوبی داشت قبلا که های سکول میرفت، ولی خب همشون رفتن این بر اون بر، بعضیشون کشوره مثل سوئیس و نمیدونم جاهای دیگه، ولی دختر من همینجا موند و دلش نمیخواست که اصلا هیچ جایی بره، اصلا از اینجا که شهر کوچیکی هست شما زندگی میکنین.
شما در اروپا هستید یا در امریکا؟
نه آمریکا، امریکا هستیم، توی کالیفرنیا، منطقه از شما خیلی دور هستیم.
اون وقت به من بفرمایید درسش، اون وقت بعد احتمال اعتیاد و مواد مخدر اینا میدید؟
نه خوشبختانه این ولی دوستایی داشت که از اونا جدا شد، که اونا رفتن به طرف مواد بعضیشون، و الان با کسایی که جور هستش، حالا شاید به خاطر اینکه کانفیدنسش کمه، همه دوستاش یا کسایی هستن که دور و بر ماشین و جریانه ماشین هستن، یا اینکه دوستای قدیمیش همه خیلی خوب، میگم همه دانشگاه های خیلی خوب دارن میرن، و اونا که میان تو شهر ما ویزیت بکنن خانواده رو، با اونا باز یه مدت خیلی کمی خوب با هم دیگه هستن، ولی دوستایی که الان هستن همه بیشتر همین بچه‌هایی هستن که توجهشون بیشتر و اشتیاقشون به ماشین.
اوکی، از نظر سیگار و مشروب چی؟
بله، اینم یکی دیگه از اشکالشه که سیگار میکشه، به قول خودش میگه مدتیه که میکشه، چندین ساله که من نمیدونستم، یواشکی میکشیده، و پدرش هم سیگار میکشه.
شما چرا همش ایشون به پدرش وصل میکنی؟ یکی از بدترین کارهایی که ممکنه پدر و مادر بکنه اینه که بگن تو شبیه باباتی یا مامانت.
نمیگم، بهش میدونم، من شنیدم سیده شما رو آیدت رو متوجه هستم، شما درست میگم، به خودش من هیچ وقت نمیگم.
حالا یه سوال دیگه به من بگید، رابطهش با پسر چگونه است؟ با دوست پسر و رابطه و اینا در کجا ایستاده؟
دوست پسری داشت برای مدت ها، چند سال که از های سکول خیلی زود شروع کرد با این پسر رابطه پیدا کردن، کلاس نهم بود و عاشقش بود، خیلی دوستش داشت، ولی این پسر رو من هیچ وقت میدونستم که دوست مناسبی نیست براش، و متاسفانه بعدش هم با مواد علف و اینجور چیزا اون پسر آغشته شد، که جریان های بینشون پیش اومد که خوشبختانه از هم جدا شدن.
چه مدتی از هم جدا شده؟
الان تقریبا 3 ساله.
خب بعد از اون 3 سال با کسی دیگه بوده یا نه؟
با پسر و مرتب با پسر و قاطی هستش، منتها به من یکی اصلا حسابت جنسی نداره با پسری، که من نمیدم چجوری اینطوری چجوری میتونه باشه، از یه پسری هستش که باهاش بعد موقع مثلا حتی خونهشون خانواده اونا رو دوست داره پسر اونم باز تو همین جریانه ماشین شده هستش که بیشتر با اون دوستی میکنه ولی باز به من میگه که هیچ رابطه جنسی نداره باش یا هیچ کس نداره.
خب حالا شما من دوتا احتمالی که بر اساس حرفای شما میدم، البته به نظر من شما راجبه ایشون کم میدید، یکی افسردگیه که ممکنه لزبیان باشه. نظر
نه لزبیان نیست، پسر از پسر برش نمیاد، دوست داره پسر. خیلی هم
من گزارش شما رو باشه، شما الان میگی 3 سال دختری تو این شرایط و با این نوع رفت و آمده رابطه جنسی، شما بچه که اینقدر چند سال سیگار میکشه و شما پنهان کرده که معمولا سیگار بو میده، بعد شما مطمئنید که مواد مخدر مصرف نمیکنه، آخه این اطمینان از کجا میاد؟ یعنی ببینید شما اینگونه میبینید و برداشت و دریافت شما اینه، ولی من مطمئن نیستم عزیزان، با هم همخوانی ندارن. بعدم نوع علاقهی که به چیزایی مثل ماشین و بعدم با پسرها درگیره ولی با هیچ کدومشون رابطه نداره یا مدعیست رابطه جنسی، اگر این حرفش درست باشه یه ذره بوداره یعنی و بعدم اون خشم و عصبانیت نتیجه میتونه موضوع افسردگی باشه. حالا افسردگی تو خانواده شما و همسرتون چقدر بوده؟ چون ممکنه پشاد پدرش هم بوده. جان چی بوده؟ چی داشتی؟
تو خانواده پدرش خیلی متاسفانه خیلی شدید، برادراش یعنی اصلا خیلی خیلی شدید حالت افسردگی دارن و من فکر میکنم خود پدرش هم حالت افسردگی داره و بیشتر از نظر خشم اینو نشون میده تا اینکه خودشو بیاره پایین.
نه خب اون هست، برای که ببینید یکی از علائم افسردگی خشم تو جوانان اصلا شاید علامت اولشه، خشم و عصبانیت علامت اول افسردگی است. بنابراین ببینید من دارم تو مسیر اینکه دختر شما با توجه به حرفایی که میزنید میتونه افسردگی داشته باشه با یه مقدار گرایش های اختلال شخصیت، مخصوصا که فرزند تکم بوده و بعدم اینکه در سن مثلا فرض بفرمایید 14-15 سالگی ترجیحش بیشتر این بوده که با پدرش باشه تا با شما، خودش نشون دهنده یه نوع پنهانکاری و اینی که بتونه سر پدر رو بیشتر کلا بذاره و یه چیزایی وانمود کنه که نیست عمل میکره و هنوزم این ادامه داره. به نظر من باید گرچه دختر شاید به یک اعتبار فکر میکنید مثلا پر رو یا گستاخیه، ولی به نظر من پنهانکاریش خیلی بیشتره و ضمناً اون عامل خجالتی که درش میگید در حالی که یه خودنمایی دارم نشونه همونه، یعنی یه دوگانگی است که تو وجودشه و این دوگانگی میتونه تو زمینه جنسیش هم باشه. یعنی وقتی همه اینا رو کنار هم میگذارید ما مطمئن نیستم که اولا مطالبی که میگید، نمیدونم هیچ پرو هیچ کس که نرفته که تشخیصی روش بدن دادند؟
خیلی دکترای مختلف من بردمش ولی هیچ وقت نمیخواست که با کسی صحبت بکنه.
یعنی چون ولی... بردمش ولی نمیخواد حرف بزنی یعنی چی؟ چجوری اومده؟ آمده اونجا گرفته نشسته حرف نزده؟
تقریبا.
خب پس اینجا که دیگه دکتر نیومده چه فرقی میکنه؟
بله آقای دکتر، ولی یه آقای دکتری هستن که ایشون البته روانکاو نیستن، باهاش صحبت نمیکنه به اون صورت، ولی بهش قرص میده به خاطر اینکه خیلی هم یه مدت زیادی اضطراب شدید داشت که هنوز هم داره ولی دیگه اونقدر نیستش الان لااقل که براش دارو مصرف کنه، ولی در الان در حال حاضر وایونس استفاده میکنه و اینو سعی میکنه که حالا من نمیدونم
تشخیص دکتر چیه روش عزیز؟
تشخیص دکتر اینه که این ببینید من ADHD که فکر اول گفتن که داره ولی الان دکتر میگه که اصلا اون چون من راجع به نورو فیدبک و اینجور چیزا باش صحبت کردم ولی میگه که اون ADHDش اصلا کمترین اشکالیه که این بچه داره، اشکال دیگرش بیشتر هم اضطراب و افسردگی و اینکه بتونه بیشتر تمرکز پیدا بکنه که درسشو بخونه.
آره دختر شما دواشو میخوره که بهش دادن یا دواشو میخوره؟
بله به وایونسش خیلی بیشتر اونو میخواد بخوره چون که فکر میکنه که حالت خواب آلودگیش و اینجور چیزا رو از بین میبره و میتونه تمرکز بکنه و مثلا طوری شده که هر کاری که میخواد بکنه الان که مدرسش رو من متوجه شدم که حتی اسمشم ننوشته.
نه نه که میگم پنهان کاری هست. نه شما روی خط باشید بذارید پیاموار بشیم صحبتون رو با هم میدونم. شنگان ارجمند با ما باشید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
کاباره تهران جمعه و شنبه همین هفته با مرتضی گل‌آقای موسیقی.
روزی هزار بار میمیره، ثانیه ها رو میشماره، تا که بیاد یک سوار، تا که بیاد یک سوار. هزار هزار کبوتر
مایکل
سخممون یکی باشه با هم بمونم، منتظر تا من گردی خونم.
و آرمین یادآور بیگن سلطان جاز ایران.
قدر عشق و خوب میدونه، زن لطیف و مهربونه، اون پری آسمونه، لالایی شبونه.
رقصهای شرقی. تلفن اطلاعات و رزرو کد 818 985 5800. شب که میشه هیچ جا کاور تهران نمیشه.
اگر منزل شما در اثر اتفاقات نظیر ترکیدن لوله آب، آتش سوزی، باران یا طوفان‌های شدید و خرابی‌های بجا مانده از سرقت و دزدی آسیب دیده، قبل از تماس با شرکت بیمه خود با دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران، وکلای متخصص در پرونده‌های امور بیمه تماس بگیرید. دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران بدون دریافت هیچ هزینه‌ای در ابتدای کار تمامی حقوق شما را از شرکت‌های بیمه دریافت می‌کند. 888 20 claim، 888 222 5246.
سلام دوستان، من سیاوش شمس هستم. وقتی پای من صدمه دیده بود، دوست خوب من دکتر مهداد صفاپور، جراح و متخصص پا، مشکل من رو برای همیشه رفع کرد. دکتر صفاپور، پزشک من، پزشک شما.
با بیش از 15 سال تجربه و 3000 عمل جراحی پا، 818 986 98 98، دکتر مهداد صفاپور، پزشک پای من، پزشک پای شما.
خوشحالم تو زندگی.
نمایش کمدی هتل، داستان یه خانم پولدار که به عشق خوانندگی به لس آنجلس اومده و به تور دو تا شارلاتان میخوره.
خوانندگی از کجا باید شروع کنم؟
معلومه، دست به جیب.
هتل با شرکت مایکل، پریسا آقایی و شاهین جامعی.
آخه جواب دلم رو چی بدم؟
جواب ولش بذار بره رو پیغامگیر.
22 سپتامبر، ویلشر ایبل تئاتر، 818 644 7144 و 38.
هتل اتاق چکی.
مارکت سبزی ضمن تبریک عید رشد شانا قیمت های مخصوص این موعد را اعلام می نماید. سیب فوجی 2.99 سنت، چغندر 3.99 سنت، کدو 2.99 سنت، خربزه 2.99 سنت، جعفری 6 بسته 99 سنت، خرمای رطب پوندی 4.99. با خرید 50 دلار به بالا یک عدد نان سنگک مجانی دریافت نمایید. 818 745 13 13، 818 745 13 13.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنونده شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب حالا پرسشتون از من چی است با توجه به این؟
اینه که من با این چجوری کنار بیام؟
چجوری شما چجوری کنار بیاد؟
و من خودم هم الان به خاطر این رفتار این دچار دیپرشن شدید شدم و دکترش به من میگه که من خودم باید برم کسی رو ببینم.
اون که حتما شما احتیاج دارید. ببینید عزیز، من فرضم بر این است که شما یه زندگی زناشویی خوبی نداشتی، بچه هم خوب بار نیوردی، زمین های ارسی هم بوده، دختر شما هم مسائل و مشکلات روانی و شخصیتی داره، در این حال درگیر یک فعالیت های نامناسبی هم بوده و هست، احتمال داره از نظر هویت جنسی هم گیر و گرفتار باشه، درس هم نمیخواد بخونه به یک اعتبار، کارم نمیخواد بکنه، یعنی شما با یه کسی روبرو هستید با مسائل و مشکلات. حالا اولش یه تشخیصه که اگر بتونید ببرتش پلوی روانشناس یا روانپزشک با این نیت که هم تشخیص بدن هم کمکش کنن. اگر از این راه برید شاید بیش از 90-95% مسئله و مشکل رو بتونید حل کنید، ولی اگر از راه دیگه برید، راه دیگه ای من نمیبینم، چون شما یا میتونید بهش فشار بیارید که تو با درس بخونی کار بکنی و الا ما مثلا امکاناتی برات فراهم نمی‌کنیم، ولی برای اون کار یه خطر و یه ریسک بزرگی رو می‌پذیری. پلو پدرش هم بره با توجه به آنچه که شما من گفتید که فرقی نمی‌کنه و حداقل از نظر سلامت او فایده‌ای نداره، بنابراین شما بیاید به یه نگاه و نتیجه دیگری برسید. اون که من یه بچه بیمار دارم، حالا این بیمار جسمی نیست، کبد و کلیه و قلبش نیست، بلکه مغزش، و بنابراین از نظر من دختر شما گرفتار است و بیمار، و تازه این شما یه مقداری از مسائل و مشکلات چون میدونید و به همجاست که خود شما دو چیز رو برای من مشخص که دو چیزی که آشکاره، یکی این که فرض کنید سیگار مدت ها میکشته شما نمیدونستید، دوم این که مدرسه نمیرفته شما نمیدونستید، بنابراین دیگه چی باقی مونه؟ یعنی بقیه حرفاش هم دروغه، بقیه حرفاش هم با بازی و سیاه بازیه، بعدم درس میخونه کارم نمیکنه، 21 سالش هم هست توی این مملکت و مسئولیت خودش رو برای زندگی هم نمیپذیره. اینکه من پیشنهادم به شما این است که هر امکان و راهی که دارید به کار بگیرید که برید پلوی روانشناس یا روانپزشک. اگر این کار کردید امیدی هست، اگر نه فقط اوضاع میتونه بدتر و بدتر بشه. و اینکه شما چی کار بکنید و دعوا بکنید یا نکنید و پول بهش بدید و ندید و به خونه راش بدید و ندید، فقط میتونه حال و شرایط او و روابطتون رو بدتر کنه. بعید میدونم هیچ کدوم از اینا هیچ نقشی و کاری داشته باشه. اگر واقعا نخواد کمک بگیره و از یه آدم آگاه به خاطر سلامت و راحت خودش کمک نگیره، شما حرفا و کاراتون درست مثل یه بیمار با یه مرض کشنده است که حالا شما دلتون خوش باشه که براش آب پرتقال میگیرید یا نمیگیرید، یعنی نقشی و تفاوتی در بیماری و گرفتاری اون نخواهد کرد. یعنی برید دنبال این که یه مشورتی کنید، حتی با همسر سابقتون، با دوستانی که میشناسید، عمه خاله ای، ما چگونه میتونیم اینو راهی روانشناسش کنیم، برای یه ارزیابی که چند جلسه ای بره و خودش متوجه بشه به این درد و رنج خودش میتونه پایان بده، نه به خاطر شما، نه به خاطر اینکه کس بگه تو مریضی یا دیوونه ای، نه به خاطر اینکه این زندگی دردآور، رنجآور، آزاردهنده است برای خودت. بیا کمک بگیر، شاید از این حال بد بتونی بیای بیرون. همین و همین. من باید امیدوارم بتونید این کارو بکنید. اگر این کاری کردید عزیز، مشکلی حل شده. اگر نه، نه، امیدوارم که بتونید ببریدش دکتر و اونجا چیزی نباشه و با کمک دکتر او به شما حتی در جهت اینکه چه بکنید و چه نکنید میتونه توصیه واقع بینانه بکنه که مفید واقع بشه. به هر حال براتون آرزوی بهترین حال دارم.
خیلی ممنون.
خواهش کنم، تمنام
کنم. اسلام.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام. سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی ممنون از وقتی که بهم دادین.
خواهش کنم.
من یه سوال داشتم. یعنی اول یه سری از عادتهای که حالا عادتها و افکاری که دارم و بهتون میگم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 34 سالم.
چه از کجا تلفن میکنی؟
از آمریکا.
چه مدتی از آمریکا هستید؟
3 ساله.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
والا پزشک هستم، بعد ایرانم پزشک بودم، بعد اینجا اومدم دیگه دارم تخصص میگیرم.
بسیار عالی. از نظر ازدواج چه کردید؟
والا حدود 5 سال ازدواج کردم، یه بچه هم دارم.
چند ساله؟
بچه هم 1 سالشه.
بسیار عالی. خب چه خبر از عاداتتون چی؟ از مردم وقتی میان پلتون هول میگیرید؟ اون که عادت بدی دیست برات.
من حالا شاید میدم عجیب به نظر برسه حالا یا هر چی، این من بچه که بودم کلن خیلی حالا به گفته دیگران خیلی عادت به خرابکاری داشتم. بعد حالا خودم هم تا جایی که یادمه مثلا چیزایی که خیلی ظریف بود و زیبا بود و یا یه سری چیزایی که مثلا یه سطح صافی باشه یا یه سری که مثلا کاغذی باشه خط نداشته باشه روش یا حالا هر چیزی که خیلی تمیز و مرتب باشه، من عادت داشتم خرابش کنم. نمیدونم چی بود تو مغزم، هی میگفته اینا رو خراب کن و خودم یادمه.
نه خودتون میدونستید میخواید خرابش کنید یا فکر میکردید خب این صفحه صاف است یه چیزی روش بکشم؟
یه قسمتش اینجوری بود، یه قسمتش مثلا ظرفای زیبا رو میشکوندم. اینو یادمه که اون ظرف خیلی قشنگ بود، تو ذهنم یه چیزی بهم گفت برو بشکونش و میکردم این کارو.
به من بگید که اگر عروسکی داشتید میخواستید توشو پاره کنید ببینید توش چیه؟
ولی من کلا میگن که یعنی میگم که یا هم میگن هم یادمه که دوتا عروسک داشتم که خیلی بی‌نهایت وابسته بودم بهشون، نخم نمیخواستم پارشون کنم و نکردم.
آخ چند تا خواهر برادر داری شما؟
من بچه دومم، یه خواهر بزرگتر دارم، یه خواهر برادر کوچیک‌تر دارم.
فاصله سنتون با خواهر بزرگتون چقدره؟
1 سال.
خب شما تو اون رقابت و مسابقه بودید، یعنی اون فاصله چون کم بوده شما یه حالت رقابت داشتید و بنابراین با جای این که با او به جنگید با هر چیزی که همه یه چیزی راجبش میگفتن یه حالت چقدر بکنید لجباز بودید؟
لجباز بودم. منتاش الانم مثلا این عادتهای خودم رو دارم که مثلا حالا یه خودکارا که مثلا کنارش یه دایبهی داره اصلا نمیتونم تحمل کنم، باید بکنم، یا اگر کاغذ جلد هستم باشه سریع باید خط خطیش کنم خیالم راحت شه، تا مثلا کاغذ خط خطی نشده اعصابم راحت نیست. حالا یه سری زمین های وسواس و اینا هم دارم، ولی اخیرن اینقدر حالا نمیدونم استرابم زیاد شده یا چه جوریه، خیلی این عادت هم گسترده تر شده، به جای رسیده که مثلا وقتی دارم رانندگی میکنم خصوصا تو سرعت های بالا احساس میکنم یه چیزی تو مغزم هی میگه بکوب به دیوار، بکوب به مثلا به ماشین کناری بزن، یعنی واقعا دارم باش میجنگم که این کارو نکنم. خصوصا میگم موقعی که دارم رانندگی میکنم یا موقعی که مثلا دارم حالا تو زبان آموزیم که یعنی هم صحبت کردن فارسی خیلی هم دیر انجام شده تو بچگی، همینم که کلن من خیلی زبونم هم میگرفت و خیلی خوب حرف نمیزدم تو فارسی. تو انگلیسی هم که همین مشکل رو دارم، یعنی هنوزم باز اونجوری که فلوئنت مثلا باشم خیلی روون باشم نیستم، و مثلا وقتی دارم یه متن انگلیسی میخونم یه چیزی هی مدام بهم میگه خرابش کن، تو الان خراب میکنی، خرابش کن، خرابش کن، یعنی اینقدر تو مغزم فشار میاره که خرابش میکنم.
بذار معرفتون چند تا سوال دارم. اول اینکه پدر و مادر چقدر انتقاد کننده، سرزنش کننده، کنترل کننده بودن؟
خیلی زیاد پدر و مادرم یعنی خیلی زیاد انتقاد کننده و سرزنش کننده هم که در حد نهایتش بودن هستن.
خب دومی که چقدر خواهر بزرگتر با شما چگونه بود رابطش از زمانی که یادتون میاد و یک کمی دوره نوجوانی و جوانی بعدش حالا مهم نیست؟
حالا نوجوانی و جوانی یه جوری بود که من فالوئر بودم، خیلی احساس میکنم که همش کارهای غلطمون رو فالو میکردم، ولی در کلم هیچ وقت رابطه مثلا مهربانانه مثلا خوبی نداشتیم با هم دیگه هیچ وقت.
چقدر در حدی که میدونید ببخشید استراب و وسواس مخصوصا تو خانواده پدری و مادری داشتید؟
ولی خانواده مادری مثل
وسواسی هستم
خیلی
وسواسی. اوکی. هیچ وقت شما بذار بیام تو شبکه و روابط دوستیتون آیا هیچ وقت بوده که مثلا دوستاتون رو بخواید اذیت هم بکنید؟ نه چیزایی مال اونا، خودشون رو. مثلا حتی این فکر بوده که مثلا این دوستتون کنار سر مثلا هولش بدم؟ حالا ممکن نداده باشید.
مثلا میگه اونا از وسایلشون خراب کنن میکردم. یعنی همین میگم اگه وسیله‌ای بود که مربوط بود و حالا همون خصوصیاتی که داشته باشه، یه وسیله ظریفی باشه و تمیز باشه و اینا، من باید به نوعی خرابش میکردم.
شما چند ساله گفتی؟ 5 سال ازدواج کردی، درسته؟
بس.
اصولا نگاهتون به زن و مرد و رابطه جنسی چه بوده؟ یعنی این رو چند روزه عادی، انسانی، خوب، لذت بخش یا مسئولیت، وظیفه، خاک تو سری، چه جوری اینو تلقی میکنید؟
تا یه سن خیلی زیادی اینو یه چیز خوب و پسندیده‌ای نمیدونستم. مثلا شاید مثلا از همون دیدگاه سنتی که مثلا باعث و برای چی میگن همین به قول شما خاکستری و این چیزا بود میدونستم. الان هم در واقع رابطه جنسی هم یه چیزی هی تو مغزم همون موقع میزنه که میگه مثلا خوب نیست، خوب نیست، مثلا هی بره پیغام میده که خوبی خرابش کن، مثلا این کار رو نکن.
هنوزم الان تو زندگی زناشویی هم همچنان با همسر
هم هست.
چقدر بار مذهبی شما داشتید در هر زمینه ایش؟ مثلا تأکید شما توی تعالیم مذهبی یا پیروی از مذهب تو چه چیزایی بود؟
اون من یه مقطعی از زندگیم خیلی مذهبی شده بودم، انقدر مذهبی شده بودم که دیگه همه فرار میکردن همه خانواده ازم، ولی خدا رو شکر بعد از اون خوب شدم. یعنی احساس میکنم این مقطعیه که برای همه ایران، خصوص شرط ایران، انگار پیش میامد که تمام دوستامون هم مذهبی شده بودن، خودمون هم خیلی مذهبی شده بودیم. بعد یه چیزی حدود مثلا 3-4 سال خیلی مذهبی بودم، بعد از اون هم این ریشه های مذهبی ادامه پیدا کرد. حالا دیگه بعد از اون که اومدم آمریکا یه مقدار ذهنم بازتر شد، چجوری شد که این حداقل برای خودم حل شد، یعنی دیگه مذهبی نبودم.
چقدر در رابطه جنسی زمینه برای خودآزاری، حالت مازوخیستی یا حالت سادیستیک یا تو ذهن دارید یا توی میل دارید یا در ارتباط با دیگران دارید یا دلتون میخواد مثلا اونو تو ذهن بیارید برای که تحریکتون کنه یا ارضایتون کنه یا هر چیزی، آیا حالت چون زمینه برای حالت مازوخیستی و سادیستیک شما دارید نشون، یعنی خود آزاری یا دیگر آزاری، چقدر اونو تو رابطه جنسی دارید؟ یعنی ببینید
بله.
مثلا جان بفرمایید.
بله اونو یعنی خیلی مواقع اونو تو ذهن دارم برای اینکه خوشحالم کنم یا خوشم بیاد، خیلی وقتا تجسم میکنم حالت مازوخیستی و خودآزاری خودم.
آیا تصور این که مثلا یک کسی به کسی رو به زور مورد تجاوز قرار بده به ذهنتون به عنوان یه خیالی میاد، حالا مثبت منفی؟
بله
خیلی. اگر دلتون میخواد، اگه دلتون میخواد بذارید ما پیام ها رو بشنویم. تو این زمینه اگر یه ذره هرچی دلتون میخواد عزیزا، خودتون رو مقید نکنید، یه مقداری برای من توضیح بدید، چون ببینید من دارم میرم به سمتی که یه اختلال جدی در چارچوب لذت و درد در شما پیدا شده. یعنی ماجرای لذت و درد برای شما در هم آمیخته، چراییشو هنوز نمیدونم، ولی اگر درباره آنچه که مربوط به رابطه جنسی است، حتی درباره دیگران، مثلا فرض کنید دلتون میخواد یک کسی در رابطه جنسی درد بکشه یا دلتون میخواد مثلا یک کسی که مثلا تو رابطه جنسی گونه باشه، یا فرض کنید توی محیط مذهبی که میرید بذار اونو بعدم بپرسم. روی خط باشی، بذار پیامو بشم صحبت با هم میدونم. شنگان عجبن با ما باشی.
سوپرمارکت سبزی ضمن تبریک عید روش هوشانو قیمت‌های مخصوص این موعد را اعلام می‌نماید. سیب فوجی 2.99 سنت، چغندر 3.99 سنت، کدو 2.99 سنت، خربزه 2.99 سنت، جعفری 6 بسته 99 سنت، خرمای رطب پوندی 4.99. با خرید 50 دلار به بالا یک عدد نان سنگک مجانی دریافت نمایید. 818-745-1313
من مهرداد بحری آماده یاری شما برای خرید و فروش املاک مسکونی و آپارتمان بیلدینگ در کلیه مناطق وست ساید می باشم. برای واجد شرایط بودن خود برای مرحله شورت سیل یا خرید املاک بانکی لطفاً با من تماس بگیرید.
شماره تماس تلفن مهرداد بحری مشاور با تجربه شما 310-447-77-77 310-447-77-77 مهرداد بحری ریالتور 310-447-77-77 310-447-77-77
DRE License 01-03-5809.
قوانین جدید بیمه های سلامتی اوباماکر همراه با تأثیرات مساعد یا جرائم سنگین آن از ژانویه 2014 به اجرا گذاشته خواهد شد. آقای سال مسکین با 20 سال سابقه در امور بیمه شما را بیشتر آگاه خواهند کرد. همین جمعه 12:30 بعد از ظهر.
شنوندگان عزیز، از تلکام هاوس یه خبر خوب براتون دارم. گوش کنید، تلکام هاوس سرویس جدیدی رو ارائه میده که با گرفتن این سرویس تهران فقط 4.9 سنت، اروپا و اسرائیل 2.9 سنت بدون هیچ گونه هزینه اضافی. تلکام هاوس 1-800-818-7000 1-800-818-7000 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
لطفاً توجه بفرمایید، اطلاعیه کنیسای کانون سالمندان یهودی ایرانی، کارت ورودی برای مراسم تفیلای ایام روش هوشانو و کیپور و همچنین گرد همایی جوانان با پارکینگ رایگان فقط 65 دلار می باشد. شانا تابا
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
خب سلام، شما درباره موضوع جنسی چه چیزای غیر عادی به ذهنتون میامده یا مایل بودید انجام بدید؟ ای دلتون خواست انجام بدید، ولی لطفا هر جور دوست دارید هم میتونید ولی اشاره بکنید، چیزای دیگه هم هست و ازش بگذارید اگر نمیخواید مطلبی رو بگید.
والا همون که گفتیم، من در مثلا همین از تجسم، نه حالا برای خودم باشه، ولی از تجسم این که یکی دیگه داره آزار میبینه توی یه رابطه جنسی دیگه خوش نیم، یعنی بعضا تجسم میکنم و این بهم کمک میکنه توی ثابته، ولی
یعنی کمک میکنه برای این که فرض کنید از رابطه لذت بدید یا به مثلا کلایمکس اورگازم برسید.
بله بله.
اینا آدم های مشخصی هستند، یعنی شناخته شدن برای شما؟
نه.
یا قریبند؟
قریبند.
وقت هیچ وقت انتظار و توقعی از همسرتون برای حالت های خود آزاری یا دیگر آزاری دارید؟ چون ببینید، مثلا من بانوی رو داشتم که از همسرش انتظار داشت در وقت رابطه جنسی انقدر موهاشو بکشه که حتما این مقدار موهاش به دستش بیاد و رنجش بده. و
نه،
ولی میخوام بگم شما
نه، برای خودم نه، ولی میگم
تجسم میکنی.
تجسم تجاوز، تجسم اینا برام جالبه، نه برای خودم. میگم
این رو در رابطه تجاوز رو برای مرد هم تجسم میکنید یا فقط در ارتباط با زنه؟
فقط در ارتباط با زن.
و این رو، این تجاوز رو در حالت عادی رابطه جنسی مجسم میکنید یا غیر عادی؟
در حالت عادی
یا به هر حال متفاوت. اگر مقصود من، چون ببینید خب یه نوع اینترکورس یا رابطه جنسی، ولی آدم‌ها میتونن تجسمی از نوعی از روابط جنسی رو در ارتباط با دیگران داشته باشن.
هر دوش فکر
میکنم. اوکی. حالا یه پرسش دیگه، آیا شما وقتی وارد محیط‌های مثلا مذهبی میشدید یا در یه ممکن بود فکرای بد مثلا کثافت و مدفوع اینا به ذهنتون بیاد؟ یا مثلا وقتی که میخواستید حال مثلا به حساب خودتون روحانی پیدا کنید،
بله،
چیزای بد و منفی به ذهنتون بیاد؟
بله دقیقا.
ای دلتون میخواد یه توضیحکی بدید راجبش؟
والا مثلا خیلی وقتا شده در اوج مثلا یه حالا چه تو محیط های مذهبی چه تو جایی که مثلا همه چیز خوب و ملایم و یعنی آروم و این چیزا باشه، یه یه چیز زدش به ذهنم بیاد که یه چیز دار خرابش میکنه، یه چیزی کثیفه یا یه صحنه های خیلی بدی که اصلا ربطی به اون موضوع یعنی متضاد به اون محیطه به ذهنم بیاد.
اوکی. شما خودتون که در دوران کودکی فکر نمی کنید از نظر جنسی کسی آزاری بهتون رسونده یا بوده چیزی؟
والا تا جایی که یادم میاد نه.
ولی احتمالشو میدید بوده؟ فراموش کردید؟
شاید یه چیزایی شنیدم دیدم یا یه برخوردایی با هم شده ولی خودم یادم نمیاد، ولی گاهی مثلا فکر میکنم شاید بوده باشه.
آیا رابطه جنسی پدر و مادر یا کسی رو هیچ وقت یا دیدید یا دربارش مثلا چیزی شنیدید یا از این قبیل تجربه؟
بله.
چی بوده در
چیزی؟ پدر مادر خیلی رعایت نمی کردن این مطالب رو، یعنی اصلا رعایت نمی کردن و به خاطر همین خیلی ما در معرض مطالب بودیم که خیلی منو آزار میداد
بچه‌ای
که بودم. خیلی
بیاتون مثلا از چه سنی متوجه رابطه اونا شدی؟
متوجه شدم ولی اینکه چه نوعش رو دقیق متوجه
نه مهم نیست، همینقدر که منسید یه خبری هست.
آره خیلی بچه بودم، دبستان مثلا اول دوم
دبستانه. با اون وقت آیا این کنجکاوی را شدید که مثلا شب خودتون رو به خواب بزنی برای که چه خبر میشه؟
نه اصلا.
پس از کجا این اتفاقات میافتاد؟ این تصادفی بود یا این که
تصادف اون... بود و یعنی اگه کنجکاوی میکردیم که خونه ما که یه طوری بود که کنجکاوی میکردیم حتما متوجه میشدیم، ولی من نمیدونم چجوری بود، انگار چون خیلی آزار میدم از اون مطلب اصلا کنجکاوی، یعنی سن کم نبینم نشنوم، خیلی خودم آزار میدادم که نشنوم و نبینم.
اون وقت تو این رابطه‌ای که متوجه میشدید احساس بد رو نسبت به پدر داشتید یا مادر یا هر دو؟
بیشتر پدرم ولی از هر دوشون، ولی بیشتر خیلی پدرم احساس بد داشتید.
شما اولین توجهتون به پسر به صورتی که از او خوشتون بیاد تو چه سنی اتفاق افتاد؟ فقط خوشتون بیاد؟
کلاس پنجم بودم، 11
بودم. و اون وقت از کی مثلا به خودتون اجازه دید که به یه پسری دست بزنه یا او به شما دست بزنه؟ تو چه سنی؟
حالا تو
19
سالگی اینا بود که اولین بار وارد همین رابطه بویفرند و اینا شدم که
اوکی.
تاش داشت باشیم و اینا تو 19 سالگی.
شما هیچ وقت که در مسیر اینکه یه گونهی به خودتون آسیب بزنید یا نبودید؟ مثلا خودتون اذیت کنید یا مثلا تیغی به بدنتون بکشید یا چیزی از این قبیل؟
تیغ نه، ولی مثلا آزار از اینکه مثلا یه کارهای تازی هیستریانیک داشتم.
مثلا چی؟
مثلا موهامو بکنم یا
هیچ وقت شد مثلا چیزی رو به درون بدن خودتون فشار بیاری تو وارد کنید؟
نه، ولی مثلا دستامو خیلی فشار میدم موقع حرف دادن یا حالا انگشتامو فشار میدادم یا در این حد، نه اینکه بدنمو آزار بدن، به بدنم نه. موهامو میکندم.
شما اگر یه کسی به شما مثلا میگفت سینه زدن یا قمه زدن یه خدازاریه، اون زمانی که مذهبی بودید؟
میکردم این کارا رو.
تا چه حد؟ یعنی حد شدیدش نسبتا؟
نه حد شدیدش نه، ولی مثلا تا جایی که میشد، مثلا خودم موقع مذهبی بودم این کارهای مذهبی هیستریانیک رو میکردم.
اوکی. هیچ وقت فکر خودکشی اینا هم به سرتون زده؟
بله خیلی بچه که بودم خیلی، یعنی در راهنمایی دوید راهنمایی خیلی به شاید مخواست سن بلوغ بود، نمیدونم چی بود که خیلی، چون خیلی تو درس خوندم تو فشار بودیم که زیاد درس بخونیم و اینا، از طرف پدرم خیلی وقتا فکر میکردم اگه یه وقت من ناموفق میشدم خیلی وقت فکر میکردم خودم بکشم و طراحی میکردم واسه اینکه چجوری حتی خودم بکشم و به چه طریقی و فلان اینا، خیلی فکر میکردم.
اون وقت شما هیچ وقت در این مدت پلوی یه روانشناسی روانپزشکی برای این چیزا رفتید یا نرفتید؟
والا ایران که بودم رفتم، یکی دو جا به معرفی کردن رفتم، ولی متاسفان نزدیک نگرفتم، یعنی به حواشی پرت شد مطالب همین چند مطالب اصلیمو نتونستم خوب پرزنت کنم، حالا یا اونا خوب متوجه نشدن یا من خوب بیان نکردم نمیدونم، ولی درست به نتیجه نرسیدم.
شما من بگید خوابتون اصولا چطوریه و رویاها و کابوس هایناتون چگونه است؟ راحت جان به موقع میخوابید؟ به اندازه میخوابید؟ چجوریه؟
ولی من هر آن اراده کنم میتونم بخوابم، ولی بعد خوابای بعد همین انگار در طول روز همین افکاری که دارم همشون تو خواب سراغم میاد، دوباره خوابای بعد زیاد میبینم.
مثلا آیا یه تمی، یه موضوع مشخصی هست که بیش از همه تکرار میشه توی رویاها یا کابوسهای شما؟
مثلا همین افکار بد، خیلی اتفاقای بد میبینم تو خواب، حالا فرق میکنه مثلا از دردی کاش رو میشه به خودم هم میرسه، اتفاقای بد، بیماری و حالا همین آزار اذیت پدرم نسبت به مادرم، اینا رو میبینم خیلی تو خواب.
یعنی میبینید که مثلا به یه نوعش رو میخوام چون مهمه، که پدر مثلا مادر رو داره آزار میده و اذیت میکنه، یا اینکه یه اتفاقی بده برای هر دوشون داره میفته ولی پدری مثلا تصادفیست ولی مادر سالمه ولی پدر نه؟
خیلی وقتا میبینم که پدرم مثلا یا بیماری میگیره یا فوت میکنه خیلی وقتا، و یه سری وقتا دیگه هم میبینم که پدرم داره مادرم رو آزار جنسی میکنه.
منظورتون از آزار جنسی چی عزیز؟
همین به نوعی نمیدونم تجاوز نیست، ولی به نوعی آزار جنسیه که میبینم مامانم اذیت میشه و پدرم داره.
ولی پدر که از هیچ شیئی غیر از بدنش استفاده نمیکنه برای آزار جنسی مادر؟ چون این برخی از اوقات آدم ها مجسم میکنن که مثلا از یه وسیله دیگری هم برای این آزار استفاده میکنه، برخی از اوقات نه، فقط دوتا بدنن که یکی موجب
نه فقط دوتا بدن.
تم کابوس های شما بیشتر جنبه جنسی و سکچوال داره یا جنبه مثلا مرگ و درد و چیزهایی از این قبیل؟
جفتش، یعنی یه مدت های اونجوری رو میبینم، یه مدت های اونجوری رو میبینم، ولی یعنی اون تم مرگ و میر رو که خیلی میبینم، جفتش رو نمیتونم بگم کدومش نمیتونم محف میشه کدومش هست.
نه خب اون که چرا چون پایه
هست.
آره چون پایه. شما من بگید که تو خانواده پدری و مادری هیچ کسی بوده که مسئله جدی روانی داشته؟
در حد وسواس و استراب و اینا خیلی بوده. بله مادر خانواده مادری وسواس و استراب و اینا، بقیهشون هم حالا شاید بیمار روانی، نمیدونم حالا به کی گفته میشه، من دقیقا تعریف دقیقشو نمیدونم، ولی مشکلات روانی زیاد دارن، عدم تعادل خیلی هست توشون. نظر من.
شما هیچ وقت شده که در واقعیت فکر کنید یه توهمی دارید، مثلا یه چیزی رو میبینید که نیست یا میشنوید که نیست؟ این توهم مثلا چی عزیز؟
مثلا ارواح و نمیدونم از این افکار، نه ارواح یا اشیاء ترسناک و این افکار یا صداهای ترسناک و یا صدای کسی تو خونه و اینا رو میشنوم.
یعنی واقعا فکر کنید میشنوید یا تخیل کنید؟
واقعا میشنوم. قبلنا خیلی بیشتر میشنیدم، یعنی الان که اومدم امریکا یه مدتی نشنیدم، انگار اونا موندن ایران، نمیدونم چجوریه. با من نیومدن. ولی
مثلا چیزی هست که ببینید که بعدا متوجه میشید خب واقعیت نداشته و نبوده؟
یعنی چی؟
مثلا فرض کنید شما تصور کنید یک کسی اومد تو، خیلی جدی ببینید ولی نیومده، یا همین بحث ارواح واقعا ببینید توش، بعد با توجه به اینکه خب تخیل کردید.
نه نمیبینم اونا رو، مثلا شاید در حالت خواب و بیداری میبینم ولی نه دقیق ببینم نه، ولی خیلی میشنوم صدا، میشنیدم یعنی در واقع.
شما با تولد فرزندتون حالتون بهتر شد یا بدتر؟
والا بعد از تولد فرزندم اونم به خوابای مرگو میرم اضافه شد، یعنی اونم دیگه تو خوابام از دادن نمیدونم چجوری از ترس از اونم میترسم که از دستش بدم حالا یا هرچی، ولی خیلی خواب این که اون گم شده الان دزدیده شده یا فوت کرده خیلی میبینم تو خوابم، ولی در کل فکر میکنم حالم بهتر شده.
شما تو کدوم منطقه امریکا زندگی میکنی؟
والا ما تو
تگزاس هستیم. ببینید عزیز من، چون یه دو دقیقه فرصت بیشتر، اولا شما بسیار بسیار دختر باهوشی هستید، یعنی فوق العاده، ولی متاسفانه زمینه استراب و وسواس و نه تنها وسواس، کامپالشن دارید، یعنی ابسسیو کامپالسیو دیسوردر رو دارید، ولی در یه زمینه خاصی، ولی یه مقدار علائم اسکیزو افکتیو رو نشون میدید، نه اسکیزوفرنی، اسکیزو افکتیو نشون میده که در شرایط شدید اونجا میاد، یعنی بیشتر زمینه احساسی عاطفی داره تا واقعیتی، و به نظر من احتیاج به این هست که یک ارزیابی کاملی از خودتون بکنید، ولی این ارزیابی کامل باید با یه نوع برحال ارزیابی کامل مغزتون باشه، و هستن کلینیک هایی که اون کار انجام میدن که بینن کجا احتمالاً موضوعهای مطالبی یا اشکالاتی هست، برای اینکه خطری که داره عزیز این است که با گذشت زمان و این مقدار پیدا شدن مسائل و مشکلات بشکنید و در نتیجه بعد گرفتاریا بیشتر بشه، یعنی این تصورات و توهمات سنگین‌تر بشه، تبدیل بشه به هالوسینیشن، یعنی به صورت هذیانی در بیاد که اونا رو ببینید، حس کنید، بشنوید و بعد مزاحم عادی زندگیتون بشه، در حالی که به نظر من در شرایطی که هستید با یه مقدار دارو درمانی بیش از هر چیزی و روان داری میتونید کمک کنید. اگر در همونجا تونستید یه مرکز علمی رو پیدا کنید و این گفتگویی که ما با هم داشتیم رو حتی یه دفعه ضبطش کنید، چون کمک میکنه به اون آدم، حتی میتونید ترجمهش کنید که ما این حرفا رو به هم زدیم، به دلیل دارم، برای که نمیخوام تغییر بدید، برای که ذهن شما از این بابت بسیار خلاق و فراره. ببینید چه میکنید، اگر هم تغییراتی پیدا شده اینا لطف کنید به من یه زنگی بزنید به دفترم، یا اون بهتره اگر خبری شد منو در جریان بذارید، اگرم پرسش داشتید خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم، ولی
میتونم به دفترتون زنگ بزنم؟
لطفاً زنگ بزنید بگید با هم صحبت کنم، من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم، لطف کردید.
تمنام کنم. سلام.
خیلی ممنون از وقتی که
دادید. خواهش می‌کنم. شنگ و رجمن، به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
سلام، من شهرام شب‌پره هستم. یه توصیه براتون دارم. میگم اگه هیچ واقعا ناراحتی چشم دارید، نمیبینید، کم میبینید، زیاد میبینید، دور میبینید، نزدیک میبینید، یه سر به دکتر ابی سرودی بزنید که واقعا باید بگم براو. چون بنده وقتی به ایشون رفتم برای چشمم، از اونجا اومدم بیرون دنیا رو خیلی زیباتر دیدم. در زمین دماغ منم خیلی از من تشکر کرد و من از سنگینی عینک راحت شدم.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. سرودی division.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
تصادف کردید و نگرانین که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به CBS اتوبادی در هر کجا که هستید منزل